افتاده ترین مناطق افغانستان بتوانند شنونده برنامه های این رادیو باشند و پای رادیو دری بنشینند و در حال و هوای کاف صبح چای سبز دم کنند و با شیرینی قند پارسی نوش جان کنند. با روی موج جوانی حال دلشان تازه شود و ضربان قلبشان ضرباهنگ شادی بگیرد. از زبان لاله های غریب روایت همدلی را از تهران تا کابل بشنوند، با مردمانی آن سوی مرزهای غربی افغانستان.
رسم زندگی
زربان کافصاب.
زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی.
اقبال ادب.
اینجا روی
موج
جوانی.
مخاطبان مهربان رادیو دری، شنوندگان تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان در بخشهای مختلف خبری، علاقمندان برنامه تحلیلی انعکاس و مخاطبان همیشگی چوکی داغ، سفیران روح الله و تاریخ قلب آسیا، ما در رادیو دری به شوق همصحبتی با شما و همراهی با لحظه لحظه زندگی هایتان کار می کنیم و برنامه می سازیم. از صمیم قلبمان دوست داریم که برنامه هایمان شنیده شود و مورد پسند شما واقع شود. دوست داریم حرفای شما هموطن نازنین را در هر کجای این پهنه گیتی که هستید بشنویم و با صدای گرم و لهجه های شیرین هراتی، هزارگی و کابلی جان تازه بگیریم. رادیو دری متعلق به شماست، رادیو دری برای شماست و به شوق همراهی با شما ادامه می دهد. اکنون رادیو دری در تولد 45 سالگیش در آستانه میان سالگی براهی که برگزیده است بیش از همیشه ایمان دارد، راهی برای تحکیم وحدت دو سرزمین بزرگ و دو ملت شریف با تاریخی پر افتخار و مشترک که روزگاری نه چندان دور یک خطه بودند و یک مردم و دست روزگار آنها را دو پاره کرده است. رادیو دری براهی که برگزیده است در آگاهی بخشی و روشنگری، در حفظ ثبات و پایداری صلح در افغانستان پارتن، در روشن نگه داشتن مشعل حقیقت در هجوم تندبادهای دروغ و تزویر و فریب و اعتلای کلمه حق، در میان این همه بوغهای هیاهو ایمان دارد و این ایمان سرمایه مشترک ما و مخاطبان ماست که از میان ده ها رسانه با اطمینان موج رادیویشان را روی رادیو دری تنظیم کردند. ما به همراهی شما مخاطبان فرزانه و اهل معرفت میباریم. پنج سال پیش وقتی اولین بار صدای رادیو در خانه ها پیچید، هیچ کس نمی دانست این صدا قرار است شریک لحظه های تنهایی، شادی و حتی ترس های مردم افغانستان شود. رادیو بیان که دیده شود دیده ترین رسانه شد. امروز در 45 سالگی به عقب نگاه می کنیم تا صدای زمان را بشنویم، از گذشته تا امروز، از خاطره تا آینده.
تنها نمانم عاشق و دیوانه ی لبخند قشنگی که تو داری، منظومه به هم ریزد اگر خنده کنم تا به خیابان.
صدا از کجاست؟
صدای رادیو دریست.
اینجا رادیو دریست، رادیو دری، صدای همدلی، همدلی.
صدای همدلی.
رادیو دری، رادیو دلها.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
فرید احمد ایوبی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه 45مین سالگرد رادیوی بسیار خوب و وزین رادیوی دری را به کشور عزیز ما افغانستان و همه مردم عزیز کشور ما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و واقعا جا داره که ما یادآور شویم که در این طول 14 اخیر یا در حدود 45 سال اخیر که رادیوی دری در کشور عزیز ما افغانستان فعالیت داشتن، واقعا نشریات بسیار خوب، نشریات بسیار عالی، نشریات همه جانبه و با یک بی‌طرفی کامل در تمام بخش‌ها در بخش اطلاع رسانی کار کردن، فعالیت کردن و همیشه پروگرام‌های بسیار خوب و آموزنده‌ای داشتن. و ما من هستم، کسی که مسئولیت رسانه‌ها در ولایت هرات دارم، از کارکرد از اینا تقدیر میکنم و قابل قدر هستن و پروگرام‌هایشان همه پروگرام های بوده که مورد تایید مردم افغانستان و شنونده هایشان بودن.
حسین نعیمی، فعال فرهنگی اهل ولایت هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو دری. 45مین سالگرد و یا هم فعالیت رادیو دری به عنوان فعال رسانه در هرات تبریک میگم. رادیو دری در طول سالیان سال نه تنها صدای فرهنگ و هویت مشترک مردم افغانستان بوده، بلکه پل محکم میان فارسی زبانان جهان بوده و همچنان این رسانه خوب مردمی برای میلیون ها افغان در گوش کنار کشور همدم صمیمی، دوست آگاه و رسانه مورد اعتماد بوده. رسانه که با خبر، ادب و فرهنگ نقش مهم در آگاهی بخش پیوند ملت ها همیشه ایفا کرده و به عنوان یک فعال رسانه‌ای در هرات به این باورم که رادیو دری در قلب مردم افغانستان جایگاه ویژه‌ای داره و همچنان به رسالت روشنگرانه خود ادامه خواهد داد. باز هم 45مین سال خدمت، تلاش و صداقت را به تمامی همکاران، تمامی کارمندان خیلی خوب رادیو دری تبریک میگم. به امید موفقیت‌های بیشتر به زفتون تمامی دستندرکاران رادیو خوب دری.
رادیو دری با شماست که موج ماندگار شده است. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره خوران نگه داره سخی مدد داره سخی مدد داره خدا بوت یاره.
ساعت 5 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. قطع شبکه اینترنت فایبر نوری در دست کم 11 ولایت افغانستان وضعیت پروازها را در میدان هوایی بین المللی کابل با هم ریخته است. با وجود آن که در میدان هوایی کابل اینترنت برقرار است، اما نبود اینترنت در ولایات عمل کرده شرکت‌های گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی را دچار بحران و هزاران مسافر را برای دریافت خدمات ترانسپورت هوایی گرفتار کرده است. مسافران می‌گویند که مشکل اصلی نه در داخل میدان هوایی بلکه در مسیر رسیدن به آن و روند هماهنگی با شرکت‌های گردشگری و دفاتر فروش تکت در ولایت است. بسیاری از مسافران پروازها از ولایاتی به میدان هوایی کابل آمدند که اینترنت فایبر نوری در آنها کاملا قطع شده است و قطع اینترنت روند تایید تکت ها، هماهنگی با دفاتر و دریافت خدمات سفر را مختل کرده است. و گفته مسافران، آنها ساعت ها در میدان هوایی منتظر ماندند بدون آنکه شرکت ها بتوانند زمان دقیق پرواز را مشخص کنند. حکومت سرپرست طالبان به فرمان رهبر این گروه اینترنت را در شماری از ولایات این کشور قطع کرده است. پیش بینی می شود این تصمیم افغانستان را با مشکلات تازه‌ای روبرو کند. سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت از زمان تسلط طالبان بر افغانستان هیچ تهدیدی از خاک این کشور متوجه کشورهای خارجی نبوده و گروه داعش نیز با طور کامل نابود شده است. محمد یعقوب مجاهد که در قطر به سر می‌برد در مصاحبه با رسانه‌ها افزود: طالبان کنترل کامل بر خاک افغانستان دارند و در برابر هر گروهی که امنیت مردم را تهدید کند، موضع قاطع در پیش می‌گیرند. وزیر دفاع طالبان همچنین بر پایبندی این گروه به توافق دوحه تاکید کرد. توافقنامه دوحه که در فوریه 2020 میان ایالات متحده و طالبان در قطر امضا شد، شامل تعهدات طالبان برای جلوگیری از استفاده گروه‌های هراس افکن از خاک افغانستان برای تهدید امنیت آمریکا و متحدانش بود. اظهارات یعقوب مجاهد درباره سرکوب داعش در افغانستان در حالی است که بر اساس گزارش‌های مستند سازمان ملل متحد، گروه داعش شاخه خراسان در افغانستان در سال‌های اخیر حملات مرگباری را علیه اقلیت‌های مذهبی، مراکز آموزشی، مساجد و حتی نیروهای طالبان انجام داده است. نشستی به هدف افزایش میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رسیدن تجارت بین تهران و کابل تا سقف 10 میلیارد دلار میان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم زبیح الله قریشی.
ایران و افغانستان بر رسیدن تجارت بین دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تاکید نمودند. نشست به هدف افزایش میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رسیدن تجارت بین تهران کابل تا سقف 10 میلیارد دلار میان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. در این نشست آقای عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران که روز سه شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل پایتخت افغانستان شده بود، به افزایش حجم مبادلات تجارتی بین دو کشور و فراهم نمودن سهولت‌ها به خاطر جلوگیری از کند شدن روند تجارت تاکید نموده گفت:
بعضی از موانعی که عمدتاً موانعی هستش که در ترانزیت و بحث استیشن های مرزی ما و گمرکات ما وجود داره، تجارت رو کند کرده. ما میتونیم انشالله با تحصیل این مسائل حجم تجارت بین دو کشور که الان تجارت بالاییه و بیش از 3 میلیارد دلاره انشالله افزایش بدیم. تساوی این سهم رو باید ترازش رو سعی کنیم که تراز هر دو طرف رو بالا بیاریم. همینقدر که تراز ایران بالا میره انشالله تراز افغانستان هم بالا بره.
همچنان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در این نشست پیرامون امضای توافقنامه‌های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری و تعرفه ترجیحی برای رفع موانع موجود، رفع مشکلات موجود در بنادر میلک، دوغارون، چابهار و بندر عباس و برخی موضوعات مرتبط گفتگو شده است. عزیزی در این نشست گفت
افغانستان و جمهوری اسلامی ما توافق کرده بودیم و این موضوعات به خاطر بعضی موانعی است که ما با تسهیل راه تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری باید برداریم. روی جزئیات موضوعات خصوصا در موضوع چابهار، ترانزیت افغانستان از راه بندر عباس و از راه چابهار صحبت شد و تیم‌های تکنیکی انشاءالله از هر دو طرف تشکیل میشن. از طرف افغانستان از قبل تشکیل بود، انشاءالله از طرف ایران معرفی میشه. با ما یک اراده هر دو طرف موجود است که بتوانیم تجارت خود را بین هر دو کشور تسهیل بیاریم.
همچنان در این نشست پیشنهادات برای برگزاری نمایشگاه‌های ایران افغان و خریداری پنبه افغانستان، 24 ساعته شدن برق بندر شیخ ابو نصر فرایی و تنظیم ظرفیت کانتینر کشتی ها در بندر چابهار ارائه شد. در پایان رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران بر رفع مشکلات موجود و پیگیری موضوعات برای رسیدن میزان تجارت دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تعهد کرد. هیئت جمهوری اسلامی ایران پیش از این با معاون اقتصادی ریاست الوزراء، شماری از مقامات حکومت طالبان دیدار و به مزار شریف سفر نموده، از خط آهن بازدید نموده عازم هرات گردید و بر اتصال خط آهن ایرتان به خاف هرات ابراز علاقمندی نمود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در اکس خبر داد که محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، در صفحه رسمی خود به قطر با معاون صدر اعظم و وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کرد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
گفتگوی وزیران دفاع افغانستان و قطر درباره رابطه کابل و دوحه. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، که در یک سفر رسمی با قطر رفته، در دوحه با معاون صدر اعظم و وزیر دفاع قطر دیدار کرده است. عنایت الله خارزمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، میگوید که در این دیدار دو طرف درباره رابطه دو جانبه، تقویت همکاری ها و تحولات منطقه و بین المللی گفتگو کردند.
در این دیدار دو طرف پیرامون موضوعات مشترک به تبادل نظر پرداخته و ضمن تاکید بر تحکیم روابط دو جانبه در خصوص تحولات و رویدادهای اخیر منطقه و جهان نیز بحث و گفتگو کردند. محترم مولای محمد یعقوب مجاهد حمله اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل بر قطر را محکوم کرده و برای قربانیان این حادثه دعا نمود. همچنان وزیر دفاع ملی در سخنان خود افزود که در این شرایط دشوار مردم و مسئولان افغانستان در کنار کشور برادر قطر قرار دارند.
محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، همچنان با مقامهای وزارت امور خارجه قطر نیز دیدار کرده است. به گفته سخنگوی حکومت طالبان، در این دیدار در مورد رابطه دو جانبه بحث شده و روی همدردی و پشتیبانی قطر از افغانستان تاکید شده است. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید.
دعوت حیطه های افغانستان به شمول وزیر دفاع افغانستان به کشور نمونه بارز دیگری از تمایل کشور قطر به خاطر گسترش سیاسی اقتصادیشان به افغانستان می باشد، ولی توقع مردم افغانستان از کشور قطر این است که علاوه بر گسترش رابط سیاسی با توانه های اقتصادی و ثروت که دارند به قسمت همکاری های اقتصادی و مردم افغانستان همچنان پیشگام شده.
از سوی دیگر هم سفیران افغانستان و قطر در روسیه درباره رابطه دو جانبه، همکاری‌های متقابل و رشد اقتصادی افغانستان گفتگو کردند. سفارت افغانستان در روسیه در خبرنامه نوشته که گلحسن حسن سفیر حکومت طالبان در مسکو در این دیدار حمله رژیم صهیونیستی و دوحه را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار اصول بین المللی و تجاوز سری بر تمامیت ارضی قطر پنداشته است. این در حالی است که قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان است و همزمان از جمله کشورهایی است که پس از تسلط دوباره حکومت طالبان نقش میانجیگرانه در گفتگوها با جامعه جهانی ایفا کرده و میزبان نشست‌های مختلف مرتبط با افغانستان نیز بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بزرگترین بازار بولی تل و گاز در مرکز تجارتی مزار هتل در شهر مزار شریف گشایش یافت. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
بزرگترین بازار بولی تل و گاز اینجا در مرکز تجارتی مزار هتل در شهر مزار شریف گشایش یافت. مسئولان هدف از ایجاد این مرکز را جلوگیری از وارد شدن مواد نفتی بی‌کیفیت و کنترل نرخ در بازار بیان می کنند. با گفته آنان فعالیت بازار همچنان سهولت‌های مؤثر را برای تاجران تیل و گاز فراهم خواهد کرد.
بازار تیل و گاز مزار هتل بازار بولی 200 دانه دفتر در تیل فروش ها آماده کرده. بدون 200 دفتر تاجرایی که دفتر ضرورت نداره میتونند در بازار بول آزادانه کار خود پیش ببره. بازار بول هم در تاجرای ملی زون شمال ما رایگان جور شده. نگودم پیسه است، نگودم امتیازی است، هیچ چیز نیست.
در همین حال شمار از تاجران تیل و گاز در بلخ ایجاد این بازار را گام ارزشمند جهت بازاریابی برای تاجران دانسته و از حکومت خواهان فراهمسازی سهولت‌هایی از این دست هستند.
و ایجاد این بازار در اینجا سهولت را به خاطر مشتری‌ها ایجاد میکنه که یعنی مشتری‌ها میتونن به شکل ساده و آسان و بسیار سریع و خوب تماسشان با شرکت‌هایی که وارد کننده هستن فراهم میشه و اونا میتونن با اطمینان خاطر خریداری بکنن از مواد نفت.
با این حال مسئولان محلی بلخ از تلاش‌ها جهت حمایت از تاجران خبر میدهند.
باید تثبیت شود در بازار بولی که کسی داخل میشه تاجرای تضمین کننده باشه، با اعتماد باشه و کسی باشه که بازار بولی یا تاجر ملی ما را خدای نخواسته لکه نزن.
شما بیاین که امارات اسلامی به همه برای شما باغ زمین میخوایی، برق میخوایی و هر چیز شما میخوایی انشاءالله برای شما مساعی هست، برای شما همکار هست. به پهلی شما تجاره امارات اسلامی قدم به قدم، وجب به وجب، شانه به شانه به خدمات شما هستن. شب روز کدام توانایی که در شما دریغ نمی کنم.
گفتنی است که پیش از این مرکز خدمات پولی و بازار آرد و غله نیز در مرکز تجارتی مزار هتل فعال شده بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به برخی کشورهای غربی نوشت حامیان و توجیهگران رژیم نسل کش صهیونیستی باید مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را با عهده گیرند و مشارکت و همدستی در نسل کشی فلسطینیان را متوقف کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با اشاره به گزارش اخیری که میسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با عنوان نسل کشی نوشت، در 1 سپتامبر امسال دیوید لامی وزیر امور خارجه وقت انگلیس در نامه به رئیس کمیته تحولات بین المللی پارلمان این کشور اصرار کرد که اسرائیل مرتکب نسل کشی نشده است. این نامه تصریح داشت مطابق کنوانسیون نسل کشی جنایت نسل کشی تنها زمان محقق می شود که نیت خاص نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی وجود داشته باشد و دولت به این نتیجه نرسیده است که اسرائیل با چنین نیتی عمل می کند. بقایی تصریح کرد و اکنون کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راجع به جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی و ریاست حقوقدان معروف خانم ناوی پلای هیچ تردیدی در مورد ماهیت جنایات و قساوت‌های در حال وقوع در غزه باقی نمی‌گذارد. این کمیسیون در قالب یک تحلیل حقوقی 72 صفحه‌ای از واقعیت‌ها و آمارها مشخص کرده است که اسرائیل در غزه در حال ارتکاب نسل کشی است. در این گزارش آمده که کمیسیون نتیجه می‌گیرد که مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل قصد و نیت نسل کشی با هدف نابودی کلی یا جزئی فلسطینیان در باریکه غزه را داشته و همچنان دارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پایان نوشت: حامیان و توجیهگران رژیم نسل کش باید مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را با عهده گیرند و مشارکت و همدستی در نسل کشی فلسطینیان را متوقف کنند. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 6:13:43 شام به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم.
درود دوستان عزیز، همراهان نازنین نشرات رادیو دری، نوبت رسیده به پخش تکرار برنامه انعکاس. اما طبق روال پنج شنبه ها، چنانچه صحبت های رهبر انصار الله یمن جناب سید عبدالملک بدرالدین الحوثی پخش می شد به صورت زنده، ما هم برنامه ها را قطع می کنیم و صحبت های ایشان را به صورت مستقیم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. فعلا با هم تکرار برنامه انعکاس را می شنویم.
دیانه روی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و همراه همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. قطع اینترنت در بیش از 10 ولایت افغانستان. و نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوضاع افغانستان. برخی رسانه‌های افغانستانی مدعی شدند که رهبر طالبان حاضر نشده با هیئت مقامات این گروه درباره وصل مجدد اینترنت در ولایت گفتگو کنند. این رسانه‌ها به نقل از منابع خودش در قندهار نوشتند که تصمیم ملا هبت الله خانزاده درباره قطع اینترنت تصمیمی بی بازگشت است. گفته میشه که هیئتی از مقامات وزارت اقتصاد، مالیه و بانک مرکزی طالبان به قندهار رفته تا با رهبر این گروه درباره پیامدهای قطع دیدار و گفتگو کنه، اما این پیگیری ها بی نتیجه بوده و هبت الله خانزاده تا کنون حاضر به گفتگو در این مورد نشده. در همین حال شنیده ها حاکی است که رهبر طالبان دستور داد برای تامین اینترنت ادارات دولتی و نمایندگی های دیپلماتیک یک شرکت جدید ایجاد شود. همچنین بر اساس برخی گمان زنی های رسانه ای احتمال دارد طالبان تنها به شرکت دولتی شبکه سلام اجازه بده که اینترنت به صورت محدود توزیع کنه. از سوی دیگر رسانه‌های افغانستانی نوشتند که مذاکرات شرکت‌های مخابراتی با طالبان هم برای حل این مشکل دستاوردی نداشته. این رسانه‌ها و نقل از منابع خودشان ادعا کردند که مقامات وزارت مخابرات طالبان اعلام کردند که به زودی سرعت اینترنت تلفن‌های همراه هم کاهش پیدا می‌کند و به توجی محدود می‌شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران قطع اینترنت در شماری از ولایت افغانستان را افزایش بی‌سابقه سانسور خواند و از طالبان خواست اینترنت فایبر نیرویی را به هیچ شرطی و متصل کنند. طالبان در روزهای اخیر اینترنت فایبر نیرویی را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کرده. این اقدام مشکلات زیادی در سامانه بانکی و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده و آخرین امید دختران را برای تحصیل به صورت مجازی از بین برده. همکارم محمد آصف شینواری در همین باره توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. ظرف 24 ساعت گذشته در بیشتر از 10 ولایت افغانستان از جمله ولایت بلخ، قندهار، هلمند، اوروزگان، نیمروز، پکتیکا و ننگرهار خدمات اینترنتی که از طریق فایبر نوری ارزم میگردید قطع شده است. مسئولان در این ولایت گفته است که بر اساس هدایت رهبری طالبان این گام را برداشته و در آینده در تمام ولایت های افغانستان که فعالیت خدمات اینترنتی از طریق فایبر نوری صورت میگیرد متوقف خواهد شد. مسئولان همچنان گفته است که این امر خطایی بوده و هیچ معامله در آن صورت نخواهد گرفت. از طرف دیگر اداره تنظیم خدمات مخابراتی اوترا در که در چوکات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فعالیت دارد در تازه‌ترین توضیحات و معلوماتی که برای آگاهی مردم ارائه کرده گفته است که بر اساس رهبری طالبان خدمات اینترنتی که از طریق فایبر نوری صورت می گرفت به گونه موقت متوقف شده و این اداره در حال تهیه یک برنامه ویژه که بتواند خدمات اینترنتی را تحت کنترل خود در آورد و آن را به گونه فیلتر به مردم عرضه نماید. بعد از آن که این طرح آماده شد مورد تطبیق قرار خواهد گرفت و خدمات اینترنتی به گونه عادی دوباره فعالیت خودش را اثر خواهد گرفت. از طرف دیگر گفته شده که به طرف رهبری طالبان به یک کمیته در اداره امور ریاست الوزرای افغانستان دستور داده شده تا یک طرح جامع و بدیل را برای عرضه خدمات اینترنتی ارائه نماید و از تمام شرکت های مخابراتی که خدمات اینترنتی عرضه می نماید گفته است که هر گونه معلوماتشان که از طریق اینترنت تبادله می شود به دسترس اداره استخبارات حکومت طالبان قرار بدهد. از طرف دیگر شرکت هایی که در بخش عرضه خدمات اینترنتی سرمایه گذاری کرده از این اقدام نگران هستند و میگویند که آنها با خسارات بزرگ مالی روبرو خواهند شد. قیمت یک جوازی که در چوکات وزارت مخابرات و معلومات تکنولوژی معلوماتی به شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی عرضه می‌دارد بالغ بر 50,000 دلار می‌شود و در حال حاضر 10 شرکت خدماتی در این بخش سرمایه گذاری کرده و مجوز فعالیت را از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به دست آورده. همچنان دفاتر و نهادهای خارجی که در افغانستان فعالیت میکنند و از طریق آنلاین خدمات را به مردم عرضه میکردند آنها نیز با مشکلات روبرو شده. در حال حاضر به گونه مثال ثبت نام برای به دست آوردن ویزای کشورهای جمهوری اسلامی ایران، هند، ترکیه، پاکستان و سایر کشورهایی که در افغانستان نمایندگی سیاسی دارند به گونه آنلاین صورت میگیره و بیشتر کارمندان بخش ثبت نام آنلاین از اینترنت فایبر نوری استفاده میکردند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات شبکه فایبر نوری در 24 ولایت افغانستان فعالیت میکنند و در طول 3 سال گذشته این شبکه با بیشتر از 200 کیلومتر در داخل افغانستان افزایش یافته و با تازگی سرمایه گذاری دیگری نیز در این سکتور صورت گرفته بود و قرار بود خدمات اینترنتی از طریق فایبر نوری به ولایت های دیگری افغانستان نیز گسترش پیدا کنند. این که حکومت چه زمانی خواهد توانست راه‌های بدیل را برای عرضه خدمات اینترنتی با تمام مردم افغانستان و نهادهای حکومتی و غیر حکومتی فراهم نمود. پاسخ آن قبل از وقت خواهد بود، اما بیشتر گفته می شود که حکومت انگام را برای مهار کردن کارمندان حکومتی که در دفاتر حکومتی از اینترنت استفاده می نماید برداشته است. خداوند یار شما.
گزارش محمد آصف شینواری بود که شما عزیزان شنونده شنیدین. در خصوص قطع اینترنت در افغانستان، همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، و نخست از وی پرسید که دلایل قطع اینترنت در افغانستان چیست و چه پیامدهایی برای مردم این کشور داره.
متاسفانه باید گفت که کدام پاسخی روشن از جانب آنها ارائه نشده، مگر اینکه همه رهبران طالبان چی در کابل هستند و چی در ولایات میگویند این مشوره و مشوره مصلحت و گویا هدایت رهبری است. در برابر هدایت رهبری که گویا اهمیت و بار شرعی داره هیچ کدام چیز جدی نمیگویند، ولی بیشتر دلایلشان بحث محدودیت‌های آزادی فردی است، بحث فساد نمیدانم اخلاقی و که احتمالاً بحث‌های استخباراتی و اینا باشه. مجموعه ای راپورها و گزارش‌هایی که از افغانستان به نهادهای بین‌المللی صادر میشه بدون شک از طریق اینترنت صورت میگیره. از جانبی هم به گونه اشراف پیدا میکنن تمام سازمانهای استخباراتی دنیا جدی اوضاع افغانستان میتونن از طریق امین اینترنت و غیره زیر مراقبت داشته باشن. این تراسط نهادهای امنیتی و استخباراتی شاید افشا و وضعیت موجود در افغانستان بیشتر اوریان بکنه و این محدودیت هاست که در کشورهای مختلف از جانب رهبرانشان گاهی وضع میشود، اما در افغانستان عقب مانده و دربدر و بیکار به شدیدترین وجه از تطبیق بشه بدون شک هم مردم متاثر میشن. و پاسخ اصلی از این باید رهبری امارت اسلامی اول برای مردم افغانستان بگوید، دوم برای نهادها و سازمانهایی که از بیرون از افغانستان همین مورد به عنوان یک نقد کلان در نقض حقوق شهروندی در افغانستان مطرح میکنند. اما یک چیز باید گفت که او ایست که آیا قضایای اینچنین در افغانستان برای کشورهای منطقه و برای کشورهای دنیا موجب نگرانی هست یا نیست؟ چون تعداد از کشورها این به عنوان یک نگرانی جدی مطرح نمی کنند. میگن وضعیت داخلی، سیاستهای داخلی امارت اسلامی است، او هست و برنامه‌های داخلی مدیریتی خود بهتر می‌داند. به همین خاطر هم هست موازی اینا خیلی نرمتر، آرامتر و هیچ گونه نقد جدی مبتنی بر حل بحران موجود در افغانستان از جامعه های قائمه نمیشه. اونایی که این احساس و انگیزه کمتر دارن در شورای امنیت بدون شک موازی ضعیف‌تر و آرام‌تر و نرم‌تر. ولی مردم افغانستان از آنچه به نام قطع اینترنت هم حال اعمال میشه در ولایت مختلف بسیار زیاد، چه نظر اقتصادی چه نظر آموزشی، متعزی شدن و امیدوار هستیم که این قضیه مانند قضایای دیگری که همچنان باعث محدودیت‌ها و تعدیر عمومی شده زود مرتفع باشه.
جناب آقای سلجوقی، بسیاری از کارشناسان میگن که بعد از 4 سالگی حکومت طالبان حاکمیت در افغانستان رفته رفته داره محدودیت‌ها رو تشدید میکنه. فکر میکنین چرا حاکمیت فعلی در افغانستان داره به این سمت حرکت میکنه، در صورتی که خب بسیاری از صاحب نظران بر این باورن که این میتونه به ناپایداری حکومت در افغانستان منجر شه؟
اولا که نوع نگاه ایدئولوژیک به ساختار مدیریتی و سیاسی هر جامعه شاید همینطور باشه. این یک نوع خاصی از رفتار مدیریتی در حوزه حکومت داریه. به همون خاطر امارت اسلامی با همین گونه تعریف در افغانستان وجود داره. حالا اینکه چرا این کار را میکنن خودشان شاید بهتر بدانند. اما با پیوند تفسیرهای ایدئولوژی و مبانی تشریعی که از جانب رهبری امارت اسلامی در قضایا مطرح میشه، همین گونه حکومت سازوار و لازم میبینن تا به انکشاف و توسعه و حکومت داری و دینداری قطعی در افغانستان منتهی خواهد شد. اینکه جامعه نسبت به این بدون شک عکس العمل نشان خواهد داد و سالها و مدت روزهای آینده بدبختی های بیشتر به وجود خواهد آمد، آزادی ها بیشتر محدود خواهد شد، توسعه پیش نخواهد آمد. این دیدگاه دیدگاه کسانی است که از اداره و قدرت و رهبری امارت بیرون هستند. این که آیا انتقادهای آنها به جای میرسد، خیر، پاسخ این سوال آینده خواهد داد. اما اینکه تعداد از کشورها میگویند که چنین اقدامات باعث ناپایداری ساختار در حکومت و اداره و امارت در افغانستان خواهد گردید، تحلیل آنها هست، نه تحلیل خود امارت. امارت میگوید که هر قدر ما منضبط‌تر عمل بکنیم، محدودیت‌های بیشتر وضع بکنیم، بر کنترل جامعه کاملا اشراف داشته باشیم، از نظر آنها دینداری بهتر خواهد شد، جامعه اصلاح خواهد شد، تربیت عمومی اجتماعی بهتر خواهد شد، مردم به خدا نزدیک‌تر خواهند شد. اینایی که از جانب کشورهای دیگر و جوامع دیگر مطرح می‌شود، برای جامعه سنتی افغانستان یک نسخه قابل شفا نیست. ما نسخه جدید برای مردم افغانستان ایجاد کردیم، طرح کردیم، او عملی هم می‌سازیم و به همی هم سخت باور دارند. اما این که این میتواند عمر آن را کوتاه بکند یا خیر، چیزی که روزهای آینده به این نشان خواهد داد. واقعا متاسف هستم به این که این نوع دفترها سبب شده است که مردم افغانستان از تصمیم گیری و مشارکت در تبدیل سرنوشت خود محروم بشود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت راه حل پایدار برای افغانستان تنها از طریق یک فرایند سیاسی فراگیر که بازتاب دهنده تنوع قومی و سیاسی و محترم شمارنده حاکمیت این کشور و تضمین کننده حقوق همه افغانستانی ها به ویژه زنان و دختران باشه حاصل میشه. امیر سعید ایروانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع اوضاع افغانستان برگزار شد گفت آینده افغانستان باید به دست خود افغانستانی ها رقم بخوره و متعلق به اونا باشه و هر گونه راه حل تحمیلی از بیرون نه قابل دوام است و نه قابل پذیرش. و افزود مقامات کنونی واقعیت عینی در صحنه افغانستان هستند و جامعه بین المللی چاره جز تعامل با اونا نداره. تعامل سازنده و عملی برای رسیدگی به بحران‌های انسانی و اقتصادی فعلی این کشور که همچنان ثبات منطقه را تهدید می‌کنه امری ضروری است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد اضافه کرد کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان نباید هیچگاه سیاسی شوند. از تحریم‌ها نباید به عنوان اهرم فشار سیاسی برای جلوگیری از ثبات اقتصادی یا تعامل با مقامات افغانستان استفاده شود و دارایی‌های افغانستان که در خارج مسدود شده باید بدون قید و شرط آزاد شود. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نمایندگان کشورهای مختلف مواضع متفاوتی را در قبال حکومت طالبان در افغانستان اتخاذ کردند. نماینده آمریکا با اشاره به بازداشت شهروندان آمریکایی و عدم مبارزه مؤثر با تروریسم رفتار طالبان غیر قابل اعتماد خواند و بر لزوم وادار کردن این گروه بر رفتار مسئولانه تاکید کرد. این در حالی است که آمریکا با تحریم طالبان، بلوکه کردن اموال افغانستان، لغو بسته‌های امدادی و عدم کمک به زلزله زدگان کنر بیشترین آسیب را به کشور و ملت افغانستان زده. در مقابل نماینده روسیه خواستار تعامل صبورانه و بدون تهدید با طالبان شد و سیاست‌های تحریمی آمریکا را مانعی برای تلاش‌های منطقه‌ای دانست. نماینده پاکستان نیز از وجود 60 پناهگاه تروریستی فعال گروه‌های مانند داعش و القاعده در خاک افغانستان خبر داد و خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاح شد. نماینده چین از محدودیت‌های سفر اعمال شده بر مقام‌های طالبان توسط آمریکا انتقاد کرد و آن را مختل کننده تعامل بین‌المللی خواند. این نشست نشان داد که هنوز شکاف عمیقی میان دیدگاه‌های جهانی در برابر طالبان وجود دارد.
خب دوستان عزیزم، قسم که به اطلاعاتون رسانده بودم، صحبت های رهبر انصار الله یمن در حال پخش هست. ما هم به صورت زنده تقدیم حضورتان میکنیم.
باشه و این که از منافع بزرگ خودش حمایت بکنه و تهدیداتی رو باش مقابله بکنه که همه با اون مواجه هستن، نه فقط فلسطین. دشمن صهیونیستی به گرسنگی دادن ادامه میده و روزانه فلسطینی ها شهید میشن بر اساس گرسنگی و این جنایتی بسیار زشت هست. همچنین کمینگاه ها و تله های مرگ رو با در اقدامی شنی و زشت و به صورت روزانه باز میکنه برای فلسطینی ها و ساکنان نوار غزه رو، هزاران نفر از اونها رو دچار کوچ اجباری کرده و اونها رو از شهر غزه کوچانده و مرتکب جنایت میشه علیه ساکنان شهر غزه و میخواد اونو به صورت کامل اشغال بکنه. همچنین در شمال نوار غزه آوارگان رو هدف قرار میده و آوارگان رو حتی در خیابانها و مناطقی که ادعا کرده که امن هستند و اونها فلسطینی ها رو به اونجا کوچانده هدف قرار میده با حملات هوایی، با تکتیراندازها به کودکان و زنان و سالخوردگان و مردان پیران و همه و همه حمله میکنه و زندگی انسانی رو هدف قرار میده و هدف قرار میده تمام ارزش ها، اصول، قوانین و موازین و همه چیز رو و مباح میدونه انجام هر جنایتی رو علیه مردم نوار غزه و جسور کرده رژیم صهیونیستی و بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی مسلمانان. اونها هیچ واکنشی نشان نمیدن. این در حالی هست که این جنایت ها علیه ملتی انجام میشه که بخشی از امت عربی و اسلامی هست و این عامل باعث میشه که رژیم صهیونیستی طرح صهیونی خودش رو ادامه بده. حجم جنایت و کشتار رژیم صهیونیستی در طول 23 ماه گذشته ادامه داشته. دشمن صهیونیستی حدود 2 سال هست که جنایت های خودش رو ادامه میده و این حجم مشکلات و فجایعی که ملت فلسطینی با اون مواجه هست بیانگر این هست که مسئولیت بزرگ هست در عرصه انسانی و همچنین در سطح اسلامی و فرزندان این امت مسئولیت بسیار بزرگ هست و بی تفاوتی و شانه خالی کردن از مسئولیت از حجم تحولاتی که در نوار غزه انجام میشه اونها رو مستثنا نمیکنه از پیامدها و آثار خطرناک این جنایت در دنیا و آخرت. جهان اسلام فرزندان اون به خدا و پیامبر و قرآن و روز قیامت ایمان داره و خداوند متعال در قرآن کریم به ما گوش زد کرده مسئولیت های اخلاقی و انسانی و دینی و اگر ما کوتاهی بکنیم در قبال این مسئولیت ها شامل وعده و وعید الهی میشیم و گرفتار عذاب خداوند در دنیا و آخرت خواهیم شد. خداوند فرموده اگه شما به جنگ با دشمن نرید شما رو به عذاب دچار خواهد کرد و خداوند به خداوند هیچ آسیبی نمیرسه بلکه شما هستید که دچار خسران و زیان میشید و همچنین در آیات دیگه ای هم به این مضمون اشاره کرده و به صورت صریح و آشکار برای ما بیان شده کوتاهی در مسئولیت ها و اهمیت مسئولیت پذیری در زندگی دنیا که باعث میشه ما عزتمند باشیم و پیروز شویم و همچنین در آخرت هم نتایج اون رو مشاهده خواهیم کرد. خداوند در قرآن می‌فرماید آیا شما حساب می‌کنید چون این می‌پندارید که وارد بهشت میشید در حالی که آزمایش و امتحان نشدین، همزمان با تداوم تجاوز و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه و تصاویر فاجعه باری که ما شاهد هستیم در بخش زندگی معیشتی و اقتصادی و بهداشتی و تمام بخش های زندگی، دشمن صهیونیستی ایجاد فاجعه کرده و ملت فلسطین رو در همه چیز هدف قرار میده. دشمن صهیونیستی همچنین حرمت مسجد الاقصا رو همچنان نقض میکنه و تلاش میکنه شهر قدس رو یهودی سازی بکنه. دشمن صهیونیستی میخواد یکی از مهمترین نمادهای مسلمانان رو هدف قرار بده، مسجد الاقصا و مکان معراج پیامبر صلوات الله علیه. دشمن صهیونیستی هر روز مورد تجاوز و تعدی قرار میده، مسجد الاقصا رو و حرمت اون رو نقض میکنه. در هفته گذشته همچنین نتانیاهوی مجرم و روبیوی مجرم و جنایتکار وزیر خارجه آمریکا در یورش به مسجد الاقصا حضور داشتند و در کنار دیوار ندبه ایستادند و مناسک خودشون یهودی رو به اجرا گذاشتن. همچنین روبیوی مجرم تونلی رو زیر مسجد الاقصا افتتاح کرد و نتانیاهوی مجرم هم اعلام کرد که این مراسم نشان دهنده همکاری بین آمریکا و رژیم صهیونیستی هست و اجرای این برنامه ها به صورت مشترک بین آمریکا و رژیم صهیونیستی ماهیت موضع اطلاع واشنگتن رو آشکار میکنه و تأکید میکنه که رویکرد آمریکا و اسرائیل یکی هست و پیش زمینه ها و اهداف هم یکی هست و برنامه ریزی صهیونی که جناح آمریکایی و اسرائیلی در اون حرکت میکنند یکی هست و همچنین انگلیس هم با اونها همراهی میکنه و دنبال رو آنها هست و دنبال اصلی طرح صهیونیستی آمریکا و اسرائیل هستند و سایر کشورها و طرفها در اروپا و به ویژه انگلیس دنبال رو این دو طرف هستند. در حال فعالیت هایی که به صورت مشترک در مسجد الاقصا آمریکا و اسرائیل انجام دادند باید هشداری باشه برای ملت های عربی و اسلامی و اونها درک بکنند که طرح صهیونی مشترک هست بین صهیونیست های اسرائیلی و صهیونیست های آمریکایی و غربی و اونها در چارچوب این طرح با هم حرکت می کنند و امت اسلامی رو هدف قرار می دند. هدف اونها تعرض به دین و مقدسات اسلامی و ملت ها و سرزمین ها و آزادی و کرامت ما هست و همه چیز رو برای خودشون مباح می دونند. اونها خون و آبروی مسلمان رو مباح میدونند و همچنین سرزمین ها و ثروت های اونها رو و مقدساتشون رو. در کرانه باختری هم دشمن صهیونیستی انواع تجاوزها رو مرتکب میشه، همچنین شهروندان فلسطینی رو میرواید، اونها رو بازداشت میکنه و در طول هفته گذشته حدود 1000 فلسطینی ربوده شدند. حملات و کشتار و هدف قرار دادن کشاورزان همچنان ادامه داره. تهدید علیه اردن و غور اردن همچنان ادامه داره و نتانیاهوی مجرم ملت اردن و حکومت اردن رو تهدید کرد به ممنوع کردن آب و گاز از اونها. در لبنان هم دشمن صهیونیستی همچنان تجاوزهای خودش رو ادامه میده، دچار کشتار، مرتکب کشتار میشه، خانه ها رو در روستاهای جنوبی مرزی با فلسطین اشغالی تخریب میکنه و همزمان فشارهای آمریکا بر دولت لبنان افزایش یافته برای اینکه دیکته های اسرائیلی رو برای خلاص سلاح مقاومت اجرا بکنه، سلاح مقاومت که از لبنان محافظت میکنه و از حرمت لبنان دفاع میکنه و لبنان رو در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی حفظ میکنه. روز گذشته سالگرد کشتار صبرا و شتیلا بود در سال 1982 میلادی و اون جنایت هولناک و فاجعه بار پس از آن انجام گرفت که مقاومت فلسطین سلاح خودش رو در آن زمان تحویل داد و رژیم صهیونیستی فرصت رو مناسب دید که همچین جنایتی رو مرتکب بشه. دشمن صهیونیستی آن جنایت فجیع و زشت رو با همکاری مزدورانش در لبنان انجام داد که مشارکت کردند در ارتکاب اون جنایت وحشتناک. اینها واقعیت های آشکاری هستند که نشان دهنده خطرناک بودن خلع سلاح مقاومت هست و خلع سلاح کسانی که از کشورها و ملتها محافظت می کنند و وقتی این سلاح از رزمندگان مقاومت گرفته بشه هیچ حرمتی در زندگی باقی نمی ماند و دشمن به صورت وحشیانه اونها رو هدف قرار میده و هیچ مجازاتی برای دشمن نخواهد بود. آیا پس از جنایت صبرا و شتیلا هیچ تلاشی برای مجازات مرتکبان اون انجام گرفت؟ مجازاتی که در اون غیر نظامیان مظلوم، هزاران غیر نظامی مظلوم کشته شده و شهید شدند. بر اساس آمارها در جنایت صبرا و شتیلا بیش از 3500 فلسطینی و لبنانی در طول 3 روز به شهادت رسیدند و جزئیات اون جنایت و اینکه چگونه انجام شد و روش‌ها و رویکردهای کشتار چگونه بوده جزئیات فاجعه بار و دردناک و در این حال شرم‌آوری هست برای دشمن و این جنایت ها بیانگر این هست که امت باید سلاح خودش رو حفظ بکنه در دست کسانی که امانت دار هستند و در قالب وظیفه اخلاقی و انسانی برای حمایت از ملت ها حرکت می کنند. عملیات کشتار در صبرا و شتیلا کودکان و زنان رو هم هدف قرار داد، حتی در داخل بیمارستان ها و دشمن صهیونیستی صدها پیکر شهدا رو ربود، اونها رو در گورهای دست جمعی به خاک سپرد و این جنایت ها بیانگر این هست که نبودن سلاح خیلی خطرات بسیار بزرگی داره و ما تأکید میکنیم که سلاح مقاومت مشکل نیست، تنها سلاحی که مشکل ایجاد میکنه و باید گرفته بشه سلاحی هست که مرتکب جنایت بشه و زندگی انسان ها رو هدف قرار بده و از ابتدای اشغالگری اسرائیل در فلسطین مهمترین مسیر در عرصه سیاسی و اجتماعی این بوده که نباید اجازه داده میشد که صهیونیست ها صاحب سلاح بشن، چرا که اونها زندگی جامعه انسانی و غیر نظامیان و کودکان و زنان رو هدف قرار میدند و مرتکب جنایت میشن بر اساس اعتقاداتی که دارند و همیشه باید صدای ما بلند باشه برای خلع سلاح صهیونیست ها، چرا که سلاح اونها خطری برای امت هست و نه سلاحی که در دست فرزندان این امت هست و از این سلاح استفاده می کنند برای مقابله با کشتار و نسل کشی و جنایت هایی که علیه لبنان و فلسطین و اردن انجام میشه. طرح صهیونیستی هدف قرار دادن امت هست و مباه دانستن تمام آن چیزی که امت اسلامی از اون برخوردار است. از این رو از این گونه یادبودها مثل یادبود صبرا و شتیلا باید تقویت بکنه دیدگاه صحیح رو و اینکه واقعیت‌ها و حقیقت‌ها رو بیشتر برای ما آشکار بکنه و اینکه دشمن صهیونیستی چه فرهنگی داره، چه اعتقادات و سیاست و رویکردهایی داره و اینکه چه اقداماتی انجام میده و چه جنایت‌هایی رو مرتکب میشه. و این جنایت‌ها و اقدامات ادعا نیست، بلکه آشکار ما شاهد اون هستیم و تمام جهانیان هم شاهد اون هستند و بسیار وحشتناک است. سلاح مقاومت سوپاپ اطمینان هست که از ملت‌ها محافظت می‌کنه و از اونها در مقابل نسل‌کشی مراقبت می‌کنه. درباره سوریه هم همین روند ادامه داره. دشمن